أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این ایام مختنم رجب المرجب در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه قصص را پیگیری میکنیم، آیه که تلاوت شد، آیه شماره 39 و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب تقدیم خواهد شد. بدین جا رسید سخن که با همه خصوصیات و با تمام توانمندی که جناب موسی از ناحیه حضرت حق دریافت فرمود و همراه با آیات بینات و معجزات باهره و آشکار آمد سخن گفت، اما پاسخ را شنیدید. گفتگوهای موسی و فرعون رو دیشب خدمت عزیزان تحلیل کردیم، خواندیم، بررسی کردیم و در نهایت تحمیقی که فرعون برای جامعه به خرج می‌دهد. اشاره کردم که هنگامی که ابلیس لغزید، از اونجا لغزید که قیاس کرد و قیاس او متاسفانه قیاسی بود که مبتنی بر ظاهر پنداری به حسگرایی بود. مسیر رو باب کرد ابلیس که تا امروز هم برای بشریت متاسفانه راهزن فکر است و آدمیان را از حقیقت دور می کند که امور را در قالب حس منحصر ببینند و شناخت تنزل پیدا کند در حد حس، عقل و شهود و بقیه منابع و ابزارهای شناخت همه به کناری زده بشه. ابلیس هم فرعون هم همین کار رو کرد. ابلیس این عصر و زمان هم فرعون هم همین کار رو کرد و گفت که هامان برای من سرهی بنا کن، بلندایی، برجی که من فراز او روم و اشرافی بر خدای موسی پیدا کنم و فراتر او را ببینم. و من گمان می کنم که موسی کاذب است. ملاحظه فرمودید، خواندیم آیات رو دیشب و اشاره شد که بالاخره خواست از این گونه ذهن مردم رو به انحراف ببرد که لوکانه لبانه، اگر می بود می دیدیم، الان که ندیدیم پس نیست. ما علم تو لکم من اله غیری، همانی که گفت می خواست اثبات کند این رو، من نمی دانم، ندیدم خدایی غیر از خودم برای شما. بسیار خوب، مطلب به اینجا که رسید دیگه قرآن ختم گفتگو رو اعلام می کند و مشخص می شود که نرود می خواهنین در سنگ. فایده ای نمی کند با چنین متکبران و متجبرانی سخن گفتن. تعبیر قرآن بسیار زیباست. واستکبره و جنوده، استکبار ورزیده فرعون و جنود فرعون، فلعرز همان عرض مصر و اون سرزمین، به غیر الحق، استکباری که به ناحق به نارواست. و ظنوا انهم الینا لا یرجعون، و گمان اینها این بود که به سوی خداوند باز نمی گردند و معادی و جهان آخرتی در کار نیست. اشاره شد پایان اعراض دیشب خدمت دوستان عزیز که حضرت حق در قرآن هنگامی که به ناس از انسانی تمجید کند و بگوید این آدمی به کجا رسیده است، چه مقاماتی رو پیدا کردند، این گروه از انسانها، اهل تقوا، محسنین، عباد الرحمن، مؤمنین، چرایی این تمجید و ستایش رو مطرح می کند، یعنی ویژگی های مثبتی که موجب شده است انسانهای کامیاب به یه موفقیت هایی دست پیدا کنند گفته میشه. حالا فردشون یا به شکل کلی یا عنوان مؤمنون، قد افلح المؤمنون، چرا اینها به فلاح رسیدن؟ چون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، چون اینها کسانی هستند که ولذین هم عن اللغو معرضون، اینها با خداوند چنین ارتباط خاشانه‌ای دارند از لغو بدین شیوه راز میکنند، به این خاطر به فلاح و رستگاری و اولئک هم الوارثون و به میراث بهشت و جاودانگی رسیدند. اگر فرد رو مطرح میکند، علت کامیابی فرد رو مطرح میکند، چرا این مثلا ایوب خوب انسانی است، چرا نعم العبد، چرا انسان و عبد شایسته است، چون انه اواب، چون اواب است، چون دم به دم از هر نکته و عملی به سوی خدا توجه می کند و مقصد و مقصودش را خدا قرار می دهد، اواب است و جا دارد که نعم العبد باشد. یا مثلا اگر از سلیمان چنین گفته می شود، از فلان انسان گفته می شود، انه کان عبدا شکورا، این انسان شکور بود که به این مقام بالا رسید. یعنی عوامل کامیابی رو خداوند ردیف میکند، اونگاه تمجید و ثناء خودش رو. به هنگامی هم که بناز توبیخ و زوال و سقوط جماعتی رو مطرح کند، عوامل سقوط رو هم ذات حق مطرح میکند. عواملی که اینها مستحق تقبیحند و سرزنشند و ملامت بازگو میشه در کلام الهی بسیار شفاف و روشن، مثل اینجا. الان جایی است که خواهد فرمود که دیگه فأخذناه و جنوده، در آیه بعد میخونیم که چگونه خداوند فرعون و جنودش رو به نابودی و هلاکت میرساند. اما قبل از این گفته میشه چرا، چه شد که چنین شد. یعنی علت گفتن تاریخ در قرآن و حکایات و قصص قرآن همین نتیجه گیری هاست که برای هر زمانی و عصری انسانها ببینند و بدانند و چراغ مسیرشون باشد. به همین خاطر فرمود واستکبر، دو آسیب رو و دو نکته رو قرآن برای فرعون و فرعونیان مطرح میکنند که عوامل نابودی و نیستی اینهاست. یک، میفرماد واستکبر، استکبار ورزید فرعون و جنودش. دو، ظن و انهم الینا لا یرجعون. هر دو رو مطرح میکنیم خدمت عزیزان طبق آیه شریف. اولین نکته ای که میفرماد واستکبر هو و جنوده، استکبار ورزید فرعون و جنودش. البته جنود تابع فرعونند، الان در ادامه می‌خوانیم که این امام اونهاست، پیشوای اونهاست، لذا تمام مطلب در خود فرعون جستجو میشه و آنگاه به تبعیت اون دیگران هم پیش گرفتند و حرکت کردند. کلمه واستکبر که جان مطلب در همین واژه نهفته است که خدای سبحان مطرح میکند. خب بارها خدمت عزیزان در این مقام سخن رفته است، اما اینجا جایی است که باید گفت و شرح و بسط این سخن رو داد. استکبار، واستکبر از ماده استکبار میاد دیگه، استفعاله، به شکل تفعل هم به کار برده میشود که تکبر است. ماده اولیه اون هم به کار برده میشد کاف بر کبر است، انفی صدور هم لا کبر، نیست در جانهای اینها مگر کبر. خداوند برای جماعتی مطرح میکنه کبر، حس دروغین بزرگی در وجود انسان است. هنگامی که انسان به دروغ و به توهم گمان میکند که بزرگی فوق‌العاده‌ای دارد و خودش رو از آنی که هست، از واقعیت موجود بسیار فراتر و بزرگتر و مستحق بسیاری از مسائل میداند، هنگامی که زیر ساخت چنین فکری و مبنای اون دروغ و توهم است، نام این کبر و تکبر است. توجه فرمودید؟ پس این ریش کبر، اون حس بزرگی دروغین در وجود انسان، هنگامی که از جان بیرون میاد و انسان بنا دارد نشان بده چنین حس متوهمانه ای رو در خارج، نام این تکبر است و چنین انسانی میشه متکبر. به هنگامی که شدت میکنه، اصرار میورزد، مبالغه در چنین کاری میکند، نام این میشه استکبار و این فرد میشه مستکبر. این سیر لغت رو، کبر، تکبر، استکبار رو در قرآن به لحاظ لغوی میبینیم و مشاهده میکنیم. اما عمده این هست که عزیزان ریشه کبر رو بدانیم. بالاخره یه آفتی است، یه بیماری حاد و خطرناکی است که نه بالاترین و ام الامراض است به لحاظ امراض روحی و درونی انسان. این کبر که مادر بیماری هست، که بالاخره شیطان امام المتکبرین است، امام المستکبرین است. خب پس بنابراین این مهمه که ما اون زمینه ابتلاء به این بیماری را بشناسیم. بالاخره در بیماری ها عمده اینه که ما قدم اول در مواجهه با بیماری مرحله پیشگیری است، و پیشگیری هم تا زمانی که انسان ندونه که کجا مزنه بیماری است و بهتر بتواند این پیشگیری رو پیاده کنه که موفق نمیشه در اجتناب از بیماری. باید بدونیم مقدمات این کبر از کجاست در وجود انسان. کبر از جایی آغاز می شود عزیزان که آدمی به جهالت شناخت درست و صوابی از نفس خیش ندارد. یعنی جایی که انسان به جهل و جهالت به نفسش مراجعه می کند. و طبعا هر انسانی یه ترکیبی است از داشته‌ها و نداشته‌ها، وجدان‌ها و فقدان‌ها. هر انسانی یه ترکیبی است از هنرها و عیب‌ها، از کاستی‌ها و فزونی‌ها. هنگامی که انسان به جهل، جاهلانه، نابخردانه به وجود و نفس خودش نگاه می‌کند و وجود خودش رو به تمامه محاسن می‌بیند و معایب وجودش رو نمی‌بیند، بسیار بی‌نمق و بی‌رنگ یا نمی‌بیند، کاستی‌های وجودش رو به کناری می‌زند، حذف می‌کند، بلکه داشته‌های خودش رو صرفاً می‌بیند، توانمندی‌های خودش رو می‌بیند، نه ناتوانی‌ها و کاستی‌ها. اینجا جایی است که طفل نامشروع کبر در وجود انسان متولد میشه. یعنی انسان با این شناخت جاهلانه از وجود خودش نه غیر واقعی و این نگرش ناسواب به دامی می‌افتد. حالا گفتم بذارید کامل بگیم دیگه، به دامی می‌افتد که قبل از تکبر، این قدم اوله، بعد کبر، بعد چیزی دیگه میاد که الان عرض می‌کنم. یعنی مقدمه یک کبر متولد میشه در وجود انسان که توهم است. انسان دچار توهم میشه با اون جهلی که نسبت به خودش داره. یه شخصیت متوهمانه یه دروغین بادبادکی از خودش میسازد، از وجود خودش، از توانمندی‌های خودش، از هنر خودش، از بسا علم خودش و حتی فراتر بگویم گاه ایمان خودش. گاه ممکن است نسبت به ایمان خودش هم متوهمانه دچار چنین نگرشی میشه و احساس میکند که اوان که گاهی بالاخره بوالی رو در رب میلرزانیم و این بیت رو میخونیم دیگه، کفر چون من یزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در در چون من یکی یون هم کافر، پس در همه در یک مسلمان نبود. به این توهم میرسه انسان، به جایی میرسد که گمان میکند که انا اول المؤمنین، ما به جایی رسیدیم که اول المؤمنیم و کلید بهشت الان دست ما سکم سنگینی میکنه که باید زودتر بریم باز کنیم و بالاخره بریم به جای خودمون، به حقمون برسیم، به حق مسلممون برسیم و دست پیدا کنیم. ریشه تکبر عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، جهل انسان به نفس خیش، نگرش جاهلانه به نفس، موجب تولد کبر و تکبر در وجود انسان میشه. منجر به این میشه که انسان به یه توهمی و یه نگاه متوهمانه، یه متخیلانه از خودش و نفس خودش میرسد و یه وجود دروغین پیدا میکند. خب این توهم زمینه رو برای تکبر ایجاد میکند، احساس میکند که متفاوت از دیگران. دیگران اگر این آسیب‌ها و نقایص رو دارن من ندارم. دیگران اگر این بی‌هنری رو دارن من این صاحب هنری رو دارم. دیگران اگر این فجور رو دارن من ایمان رو دارم. اگر این جهالت رو دارن من علم رو دارم. به دلیل چندان دیدن این عناوین و ندیدن کاستی‌های خودش متأسفانه وجود دروغینی ایجاد میشه براش. این میشه شخصیت انسان و متشبر رو اگر تحلیل کنیم این گونه است. خب هنگامی که انسان به دام چنین شناختی و توهمی عزیزان گرفتار میاد، بعد از تکبر چه اتفاقی میفتد؟ یعنی نتیجه تکبر چه میشه؟ دو چیز میشه، یا در مواجهه با خداست، دیگری در مواجهه با خلق. در مواجهه با خدا انسان اگر به تکبر رسید و متکبر شد و در وجودش تکبر تثبیت شد، یه واجه ایست که انسان در قبال خداوند وقتی خجالت دارد این واجه رو بخواد مطرح کند در پیشگاه ذات حق، تا دچار آفتی می شود در پیشگاه ذات حق به نام استقنا. یعنی از تکبر استقناء عن الله سر می زند. انسان متکبر احساس بی‌نیازی به خدا می کند. یعنی احساس می کند که به دین خدا هیچ نیازی ندارد. احساس می کند به اولیاء الهی، به آموزه های این پیشوایان حاجتی ندارد. اینها یه انسان ها یا عالمان پاکی بودند دیگه برای خودشون، ما هم که هم عالمی ما هم پاکیم، چه نیازی به اینها داریم؟ نیازی ندارد به پیشوایان دین، نیازی ندارد به حجج الهی، به پیامبران خدا نیازی ندارد. گفته ایشان هم بشر ما هم بشر، هر دوی ما بسته خوابی مخر. دیگه اینها هم میشن یکی مثل ما. انا امنو لبشرین مثلنا، آیا به یه بشری مثل خودمون، به موسی و هارون اعتقاد بیاریم، ایمان بیاریم؟ فرعون میگه چرا؟ چون پس استکبار داره، استکبارش این حالتو نشان میده. یعنی خروجی استکبار اینه که انسان احساس استقناع و بینیازی از خدا، دین الهی، حجج الهی، فرامین خداوند، امر و نهی الهی میکند. پناه به خدا میبریم، پناه به خدا میبریم. خدا نکند، خدا نکند عزیزان که ما ندانیم گاهی ما هم تو این دام باشیم ها. اون تکبر صغیری تو وجودمون ایجاد شده باشد که حالا اینو گفته شریعت، حالا چه ضرورتی داره؟ حالا گاهی ممکنه اینجا یه رهزنی های عجیبی شیطان بکند، به جایی برسد که بگوییم ماز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم. گاه ممکنه به اینجا بکشد، یعنی بگوید اذا ظهرت الحقیقه بطلت الشریعه. دیگه این نماز روزه و این مسائل این مال عوام الناسه، نه مال ما. ما که دیگه نیاز به این حرفا نداریم، ما که به کر متصل شدیم، ما که به دریا متصلیم، ما که رسیدیم ماز دریاییم و دریا میرویم، ما که متصل به دریا شدیم، ما نیاز نداریم به این اعمال و آداب دینی و شریعی و تشریعی. به اینجا هم میکشد این کبرگاه متاسفانه تو این سطوحش که عرض کردم که پناه به خدا میبریم. یه اون سطح بالاترش میشه استقناع به طور کلی از خداوند، یعنی احساس میکند که نیازی وجود من سرشار است و هیچ نیازی به ذات حق و خدا ندارد. این میشه استقناع در قبال حضرت بربر. و حالی که میدونیم تمام عبودیت و بندگی مبتنی بر ادراک افتقار به خداوند سبحان است و فقر ذاتی به حق و دریافت قناع ذاتی حضرت احدیت و رسیدن به این جمله که یا ایها الناس انتم الفقراء، درک این فقر و نیاز ذاتی که ما عدم ها ایم و هستی ها نما تو وجود مطلق و هستی ما. این که انسان برسد که هیچ استقلالا ندارد. ما بنا من نعمت فملک، اون چه دارد از سوی خداوند سبحان است و فقیر محض و مطلق انسان. فقیر محض و مطلق است در قبال غنی محض و مطلق. این اوج عبودیت به رسیدن انسان به همه کمالات متصوره که احساس بکند که هیچ نیست. دقت کنید، اون توهم و جهل به شکل دروغ ظرف وجود انسان رو پر می کند تا این توهم به کناری نرود و انسان این وهم دروغین رو تهی نکند. پیمانه او پر از جمال و جلال الهی نخواهد شد و همیشه به دروغ تصور میکند که چیزی است و کسی است، اما معلصف ذره هم از جمال و جلال الهی به وجودش نمیتابد. یه متاسفانه وجود دروغین است، در این خلقت بهره‌ای نمیبره در ارتباط با خداوند سبحانه. سیه رویز ممکن در دو عالم، جدا هرگز نشد والله اعلم. وجود انسان سرشار از امکان است. ما ممکن الوجودیم، هیچ وجودی بر ما وجوب نداره. از ناحیه خداست که این ممکن الوجود به وجود آمده است و بعد صفاتی به او داده میشه. و اگر استغنا اومد دیگه تمام این زمینه ها به کناری میرود، انسان به شکل دروغ خود خدایی میکنه. پناه به خدا میبریم. این میشه نتیجه تکبر. این همان میشود که شیطان هم در قبال خدا به این دام گرفتار میاد. یعنی یک نهایت کبر در پیشگاه به خداوند که استقناس، یعنی استقنایی که از کبر متولد میشه، نتیجه نهاییش میشه چی؟ کفر. ابا واستکبر و کان من الکافرین. خیلی قشنگ قرآن ردیف میکنه. شیطان ابا کرد از سجده بر پیشگاه، در سجده به امر خداوند برای آدم، و استکبر. چرا؟ چون استکبار کرده بود و نتیجه استکبارش چی شد؟ کان من الکافرین، به کفر کشید. نتیجه استکبار قطعا کفر است، به دلیل این استقنا و بی‌نیازی که از دل استکبار بیرون میاد. این خیلی عجیب است. از اون طرف عزیزان، نسبت به خلق، انسانی که دچار چنین توهمات کاذبانه دروغینی از شخصیت خودش میشه و میشه متکبر، در قبال با خلق تظاهر بیرونیش در رفتارهای او با انسان هاست به این شکل که به دلیل اینکه خودش رو مظهری و یه مجموعه از هنر و علم و خصوصیات و ویژگی ها و توانمندی ها و به اصطلاح کمالات میبیند و عرض به خدمتون وجدان ها، نتیجهش اینه که در مواجهه با دیگران هر حقی برای خودش قائل است و هیچ حقی برای دیگران قائل نیست. هر جور رفتاری رو اجازه میده با خودش، با زن، با فرزند، با دوست، با غیر دوست، با غریبه و آشنا، با بندگان خدا در رفتارهای اجتماعی انجام بده. لذا انسانهای متکبر اولین چیزی که در وجودشون دیده میشه، اینها آنتی سوشال میشن، اینها جامعه ستیز میشن، مردم ستیز میشن. تو روابطشون با دیگران هیچ موفقیت و کامیابی ندارن، هیچ محبوبیتی پیش کسی ندارن انسانهای متکبر، چون حقی برای دیگران قائل نیستن، پایاپای برخورد نمی کنن. از موضع بالاتر و فراتر نگاه میکنن به دیگران متکبران، میخوان استاد باشن یا شاگرد باشن یا نمیدونم صاحب سرمایه باشن یا سیاستمدار باشن یا اهل کسب و کار و سوداگر باشن، هیچ فرقی نمیکنه. نگاهشون نگاه بالادستی است به دیگران و یه حقی برای خودشون نسبت به دیگران قائلن و حقی برای دیگران نسبت به خودشون قائل نیستن. این واژه تو قرآن اسمش چیه؟ این حالتی که انسان به اینجا میرسد که از دل استکبار در ارتباط با خلق متولد میشه، جبار. جبار اون کسی است در قرآن که لا یرا لأحد علیه حق، برای هیچ کس نسبت به خودش هیچ حقی قائل نیست و خودش رو صاحب حق به همه میداند. ریشه این چیه؟ همون استکبار است. استکبار در مواجهه با خدا میشه استغنا و کفر، در مواجهه با خلق میشه جباریت. اینه که انسان برای پدر و مادر این استکباری که میگه خیلی نابجا کردید که دارای فرزند شدید، کی گفت دارای فرزند بشید؟ شما حقی ندارید به گردن من. نسبت به همسر، چه حقی به گردن من داری؟ حقی شما من نداری، منم که دارم چنین و چنان میکنم. یعنی دقیقاً از موضع قدرت و یه تفوق و برتری و عدم از پذیرش و تفوق دیگران بر وجود خودش. من دقیق آسیب شناسی کردم ماجرا رو عزیزان، ریشه یابی کردم که خدمت دوستان عزیز استفاده دقیق ببریم از این کریمه مبارکه به بهانه وستک براه و جنودوهی که ذات حق عمود فرعون میگه. حالا این رو میتونیم خرد کنیم، گسترده کنیم، تحلیل کنیم، تجزیه کنیم و از ابعاد مختلف این نکته رو ببینیم و مشاهده کنیم که متاسفانه این اتفاق شوم در وجود انسان‌ها می‌افته. دیگه اینو اگر اجازه بفرمایید من مقداری بازتر این رو بگم، گاهی ممکنه این ریشه های این، حالا این تکبر کبیر نشده اما تکبر صغیر ممکنه تو وجود ما هم باشه، بالاخره دلش میخواد اینجا تو مسیر دارید میرید، اینجا پارک ایستاده است، دوبله پارک کرده، بوق میزنید برمیگرده برو چیکار دارید بوق میزنید؟ چرا؟ این متکبره، این کبر میگه من حق دارم اینجا بایستم، حالا که قانون میگه تو حق نداری اینجا بایستی، اما خودش رو فراتر از قانون میداند. متکبر، انسان متکبر طلبکار از قانون است، بدهی به قانون نداره، بدهی به جامعه نداره در ذهن و گمان متوهمانه و دروغین خودش، لذا پایبندی به قانون هم ندارد، پایبندی به حقوق دیگران هم ندارد، پایبندگی به حرمت و احترام دیگران هم ندارد. اگر خدای ناکرده چنین چیزهایی رو یه رگه هایی از اون تو وجودمون دیدیم عزیزان، برگردیم نگاه کنیم و سریع پیشگیری و سریع درمان که ناگهان در دام استکبار جدی و تکبر جدی گرفتار نشیم که نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. به خدا پناه میبریم که به تعبیر امیرالمومنین فرمود تمام همت ابلیس آن است که تک تک شما را به درد خودش به داع و درد خودش مبتلا کند. خطبه قاصده که و درد او نیست الا کبر، و تمام همتش رو صرف میکند که شما رو به کبر مبتلا کند، چه در پیشگاه ذات حق چه در مواجهه با مردم و بندگان خدا. خب این یه بحث گسترده تری شد نسبت به این مسئله خدمت دوستان عزیز. ریشه یابی رو مشاهده فرمودید. پس اگر فرعون می رود تا اعماق سقوط و انحطاط، اینه که کبر او به تکبر می رسد و تکبر او به استکبار و پایانی هم ندارد استکبار او. و استکبر هوه و جنوده، استکبارش به جای می رسد که میگه ما علمت لکم من اله غیری، نه اینکه من نیاز ندارم به خدا، اصلا خدای جز من نیست، میشنی خود خدایی. اون اوج تکبر در قبال با خدا، در قبال با خلق هم که تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. توی جایی از صحبت ها موسی به فرعون گفت تو که داری متذکر میشی که یه وقتی ما نان تو خوردیم، یه وقتی ما در سفره تو بودیم و در سرزمین مصر زیر حاکمیت و احیانا در خانه تو بودیم، این مطالب رو داری میگی که از این طریق من کوتاه بیام زبانم ببندم در اسارتی که بنی اسرائیل دارن به اینکه تو اینها رو عبدشون قرار دادی. قرآن میگه فاستخف قومه فعطاو، استخفاف تحقیر دیگران و خودش رو فراتر دانستن از همه کس و همه چیز، این متولد شده از ساحت شوم کبر و استکبار است که فرعون گرفتاران. و پایان چنین مستکبرانی در سنت الهی نیست مگر زوالدان تاریخ به تعبیر ما، نیست مگر سقوط و انحطاط در قهر الهی به دوزخ خداوندی در پایان. این نکته اول. و استکبره و جنوده فی الارض. اما اینجا قیدی داریم که این قید قابل تأمله، به غیر الحق. این قید به غیر حق، این جار و مجرور به غیر، به چی متعلقه؟ قطعا به فعل واستکبره، یعنی واستکبره به غیر الحق، استکبار کرد به غیر حق. این قید میتونه دو معنا داشته باشه، یعنی میتونه احترازی باشه یا توضیحی باشه. بگیم استکبار کرد که استکبار امری است به غیر حق، هیچ جایگاهی نداره استکبار. بله خیلی درست دقیق. اما اگر استکبار رو در معنای لغوی اون بدانیم، میتوانیم تقسیمش کنیم، بگیم استکبار به حق داریم و استکبار به غیر حق داریم. اگر معنای لغوی، نه این معنای اصطلاحی که تا الان توضیح دادم، اگر به معنای لغوی باشد، استکبار یعنی تلاش کردن در راه کبر و بزرگی رو اثبات کردن. خب این میتونه دو جور باشه، این میتونه به حق باشه و به غیر حق باشه. به غیر حق همین بود که تا الان عرض کردیم، مبتنی بر توهم و مبتنی بر جهالت و مبتنی بر استغنا و مبتنی بر جباریت و همه اینها میشه این استکبار به غیر حق. اما از اون طرف خدا در وجود ما انسانها عزیزان، از ویژگی های فطری آدمیان یه حسیست، یه نیرویست سیری ناپذیری که انسان دوست میدارد که اصلا به یه جای حد یقف به قول طلبه ها به اون حد پایانی نرسه، در علم، در دانش، در مال، در ثروت، یه حس سیری ناپذیری و اوج گرفتن و بزرگ و بزرگ و بزرگ شدن در وجود انسان خداوند قرار داده است. این همون است که میگیم چی؟ کمال طلبی. انسان موجودیش کمال طلب، این در ذات انسان است. اگر این کمال طلبی در مسیر خودش قرار بگیره، یعنی مقدماتش رو انسان دقیق یک به یک فراهم کند، شما میخواید بشید بالاترین شخصیت علمی در این رشته، صاحب کرسی ممتاز فلان عرض به خدمتون رشته علمی در این دانشگاه، در این کشور، در این حوزه، خب چیکار کردید؟ چی میخونید؟ چقدر تلاش کردید؟ آیا راهی که صاحبان علم رفتن رفتید؟ آیا حرام کردید به خودتون جوانی رو، لذت‌های و خیلی از روابط رو، و پرداختید اون گونه که پرداختن رهروان به دانش و علم که بعد به اون نتیجه مطلوب برسید؟ بسیار عالی است، موشی جانتون. و الهی میشه توهم و دروغ. خب شما آقا به تعبیر این عوام الناس دیر اومدی اما میخوای زود بری، این که نمیشه، نتیجهش میشه میله های وکیل آباد. خب بود بری اونجا پشت زندان آب خنک بخوری به قول بنده خدا، که شما این کلا نهای جوان 27 ساله اومدی تو این بازار میخوای جمع کنی یک مرتبه، خب مجبوره دیگه از آب گلالود ماهی بگیری، بعد نتیجه ماهی گرفتن هم چیز دیگه این میشه. گاه شد غلامی که آب جو یارد، آب جو یامد و غلام ببرد، نتیجه این میشه. خب تو خودت سید میشی متاسفانه، وقتی که اون پلکان درست تی نمیشه و اون کمالی که تو میخوای طلب کنی واژگونه طلب کردی، خیلی خون دل خوردن کف این بازار کسایی که به جایی رسیدن موقعیت اقتصادی دارن. اینها یک به یک مراتب رو طی کردن به اینجا رسیدن، اینها یک به یک مراتب رو طی کردن به لحاظ علمی که این صاحبان کرسی به این مراتب علمی رسیدند. اینها باید نگاه کنی زندگیشون رو چگونه زندگی کردن در جوانیشون، چگونه زندگی کردن در میان سالیشون تا به یه مراتبی به یه مقاماتی موقعیتی رسیدن. اشکالی نداره اگر انسان مقدمات بزرگی رو فراهم کرده است، حد نداره بزرگی. الطائر یطیر به جناحه و المرء یطیر به همته. این بین این حوزوی ها رسم بود. بالاخره خاطرم هست تو یه وقتی در آغاز تحصیلات حوزوی همه کسی، من نمیدونم کجاست اون بزرگ، هر کجا هست خداوند نور رو حفظ کند یا فوت کرده نمیدونم، بالاخره ندیدم ایشان رو، از دیار و از این سرزمین نبود، ایرانی نبودند. به من گفت که بالاخره شما به چه هستی مثلا پای شروع کنی به خواندن فلان اینا، مثلا میخوای مثل کی بشی، مثلا مثل علامه فلانی بشی خوبه، مثل فلانی بشی خوبه. مثلا گفته اونایی که میخواستن به جایی برسن اونا گفتن ما میخواییم امام صادق بشیم، بعد شدن پیش نماز محلشون. شما بودی همت رو خیلی بالا قرار بدی تا که به چی برسی. تک تو بگی من میخوام یه عالمی بشم، تو عرض به خدمتون دربانم مدرسه هم نخواهی شد در نهایت. بالاخره کار به این میکشه، واقعا این همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. هیچش کاری نه، این حسنه. الطائر یطیر به جناحه و المرء یطیر به همته. پرنده با بالش حرکت میکند اما انسان به همتش پر میزند. و طیران مرغ دیدی تو ز پای بسته شهوت به درای تا ببینی طیران آدمیت. این طیران آدمیت که حد نداره که باز پیش روی انسان این کمال جویی، اما به شرط اینکه مقدماتش درست فراهم شده باشد و از مسیر سباب و درست انسان حرکت کند. این میشه استکبار به حق. به وقتای دیر وقتا گفتم خدمتون ماجرای احمد ابن عبدالله خجستانی را، گفتن تو مردی خربنده بودی، چهار مقاله عروضی مجمع النوادر، تو مردی خربنده بودی چون به امارت به ولایت خراسان رسیدی، تو دنبال اولاغ میدویدی باربری میکردی، چی شد استاندار خراسان شدی چون به امارت خراسان رسیدی؟ گفت روزی در بادغیس دیوان حنظله بادغیسی همی خواندم، این دو بیت در من کارگر افتاد. مهتری گر به کام شیر درست، شو خطر کن ز کام شیر بجوی، یا بزرگی یا عز و نعمت و جا، یا چو مردانت مرگ رو یا روی. دونستم وظیفه چیست، راه افتادم به اینجا رسیدم. خب این افقی است که خدا برای انسان فراهم کرده است. چه خوب انسان‌های حس عالی و متعالی رو داشته باشن. اگر استکبار رو به معنای لغوی بگیریم پس به غیر حق و به حق داره. به غیر حق اونه که انسان بزرگی می‌خواد اما هیچ کاری هم نکرده است. هیچ زحمتی هم نمی‌کشه، هیچ تلاشی هم نکرده. همه چی رو می‌خواد اما هیچ کار نکرده. اون انسانی که همه کار کرده ممکنه بعضی از چیزها برسد. اون میشه استکبار به حق. فرمود و استکبر هو و جنوده فی الارض بغیر الحق. خب این قسمت عیب اول و آسیب اول رو خدمت دوستان گفتیم. مشکل اول فرعون و فرعونیان این بود. تمام مطلب عزیزان، اما باز هم یه جملهشو تکرار میکنم معذر بارکتون، اینی که سعی کنیم دوستان عزیز به واقعیت وجود خودمون واقف باشیم، یعنی شناختمون رو از خودمون واقعی کنیم. آنچه هستیم باشیم، هیچ مشکلی نیست. آنچه نیستیم نباشیم. جایی اینها عوض نشه با هم. نه آنچه نیستیم تصور کنیم هستیم و نه آنچه هستیم را تصور کنیم نیستیم. دقت فرمودین چی شد؟ کل این مطلب اگر این حل بشه در وجود انسان و انسان یه نگاه واقع گرایانه به حسن، یعنی همینطور که با یه چشم داره داشته ها و توانمندی ها و حسنش رو میبیند، با چشم دیگر نقائص، کاستی ها، آسیب ها و ناتوانی هاش رو ببیند، هرگز به دام تکبر گرفتار نمیشود. یه شناخت واقع گرایانه از خودش پیدا میکند که نجاتش میده. بعد سعی میکند به کمک این تواندندی ها ناتوانی هاش رو جبران کند، به سبب این محاسنی که داره معایبش رو مرتفع کنه، میفته در مسیر کمال. چنین انسان واقع گرایی دیگه در مسیر تکبر قرار نمیگیرد. فرمود ذات حق این رو اونگاه دومی رو فرمود و ظنوا انهم الینا لا یرجعون. دومین مشکل فرعون و جنود فرعون و کسان فرعون این بود که اینها گمان میکردن که به سوی ما، انهم الینا لا یرجعون، رجوع به سوی ما ندارن. این مشکل این بود که متاسفانه ریشه اون هم همون استکبار است که به اینجا کشید که به لحاظ فکری و اعتقادی باور به جهان واپسین و فردا رو از فرعون و اطرافیان فرعون گرفت و اینها هیچ اعتقادی به جهان پیش رو نداشتند. خب این خیلی مهمه، این نکته که قرآن مطرح میکنه. همیشه و همیشه منظر اون باره که دوستان اشاره کردیم، ضامن اصلی اجرا تمام شرایع الهی عزیزان اعتقاد به جهان واپسین است. زامن خوب بودن، انسان بودن، شرافتمند بودن، پایبند به حق و حقوق دیگران در این دنیا بودن، زامن اجرای این شکی نیست اعتقاد به جهان واپسین، به جهان آخرت است. اگر انسان به جایی رسید که دانست و کل انسان نلزمناه و طاهره و فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، اگر دونست تک تک ثانیه های عمرش، جزئی ترین اعمالش، هر سکون و حرکتش ضبط شده در وجود او محفوظ و فردای قیامت برون آمده، کتابا یلقاه منشورا، گشاده شده میبیند منشور اون به گستره اون رو که به او باز میگردن. این انسان چگونه سیاست گذاری میکنه در زندگیش نسبت به خدا و خلق؟ این انسان اگر به جایی رسید که باورش شد این سخن رو، گاهی خدمت عزیزان گفتم پیامبر رو این آیه خیلی مانور دادن به تعبیر آقایان، قدم سعت ابن ناجیه جد و فرزدق. آقای سعت ابن ناجیه که برای خودش پهلوانی بود در عرب و جد همین فرزدق شاعری بود که ماجرای او به امام سجاد رو بارها شنیدید که خدمت عزیزان عرض کردیم، که در مسجد الحرام وقتی که امام آمدن برای استلام حجر، بعد برادر خلیفه اینجاست، مردم تحویلش نمیگیرن اما کوچه دادند که امام برن برای استلام حجر، مات موند. عرض به خدمتون یه کسی از این اطرافیان بود آمد، از این اتفاقا کنار دستش همین برادر خلیفه بود، حالا یا تعمد بود یا هم تصادف بود، سوال کرد این کیه که مردم اینطور بهش کوچه میدن تحویلش میگیرن؟ گفت ما عرفو نمیشناسمش. فرزدق تا که این صحنه رو دید تکان خورد، میدونست که پدر جدت هم خوب میشناسد، اما از شناساییش تجاهل کرد به تعبیر الجامی. خب تجاهل کرد که بگه نمیشناسم که کوچیکش کنه، نمیدونم کیه چیه، نمیدونم مثلا فلان، گاهی ما نمیشناسیمش. وقتی میخوایم کسی کوچیک کنیم میگیم نمیشناسم. خب میشناسیم، نمیشناسم دیگه. اینجا فرزدق و حالی که مکان قد یشرب النبیذ، گاهی هم به خمخانه سری میزد، دیگه نتونست تحمل کنه، شمشیر رو کشید از کام و زبان از نیام و شروع کرد به گفتن یا سائلی این حل الجود والکرم اندی بیان اذا طلابه قدم هذا الذی تعرف البطاوته والبیت یعرفه والهل والحرم. شروع کرد به گفتن اون قصیده زیبا و دلنشینی که اتفاقا در این مقدمه شکوه نیایش من مقید بودم تمام این ابیات نوشته شده، نوشتیم و گذشته از اینکه ترجمهش هست، معادل شاهکارگونه جامی در هفت رنگ رو هم که به تمام معنا تمام این ابیات رو به پارسی در قالب شعر گفته است و ترجمه کرده است، اون شعر هم نوشته شده به عنوان ترجمهش. مراجعه بفرمایید تو همین جلد اول شکوه نیایش شرح صحیفه، که خواهش میکنم عزیزان این کتاب رو جدی بگیرید، دیر میشه. از دستتون این فرصت میره اگر توجه نکنید. این کتاب کتاب خاصی است انشاءالله. خب عرض به خدمتتون، این جدی داره، خیلی آدم حسابی گنده است، آدم پهلوانی است، نامداری است، آمد به مدینه و خدمت وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی. خواست آشنا بشه با حقیقت وجودی پیامبر و تعالیم پیامبر. اینجا جایی بود که پیامبر شروع کردن بخوندن، فرمودن یه آیه از قرآن برات میگم، یه آیه از قرآن برات میگم، و شروع کردن همون آیه رو خوندن. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این آیه رو خوندن، مثقال ذره عمل رو. بابا خدا در قرآن نمیگوید اگر کسی مثقال ذره از خیر یا مثقال ذره از شر انجام بدهد، جزای اون رو و پاداش اون رو میبیند، بجد خود اون رو میبیند، خود اون رو میبیند. عادلانه ترین، عادلانه ترین شیوه تعامل خداوند با اهل خیر و شر اینه که قرار دادی به اینها جزایی نمیده در عالم قیامت. بگیم آقا این کار کردی 6 ماه حبس داره. خب چرا 6 ماه؟ چرا 6 ماه 15 روز نیست؟ چرا 5 ماه 15 روز نیست؟ قرار داده. اینقدر جزایی نقدی. خب چرا اینقدر جزایی نقدی؟ چرا این جرم رو میگن آقا فلان مجرم رو گرفتن اینقدر جریمهش کردن؟ خب چرا اینو 100 میلیون کمتر جریمه نکردن؟ چرا 200 میلیون بیشتر جریمه نکردن؟ قراردادیه. ضابطه نداره اینا. اما خداوند به قرارداد عمل نمی‌کند. به این حقیقت عمل می‌کند. محض خود عمل انسان رو به انسان برمی‌گرداند. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. جزاتون عین عملتونه، نه بازتابش، نه اون کیفر و سزاش، خود عمله. اما در قالبی که در اون دنیا عمل به ظرفیت اون دنیا خودشو نشان میده. پناه به خدا میبریم. شگفتا. اگر انسان به چنین اعتقادی برسد عزیزان، در پیشگاه خداوند سبحان میتونه تجاسر کنه، میتونه دستش رو به آلودگی دراز کنه، میشونه تعدی به حدود خدا بکند، تلک حدود الله، مرزهای الهی رو زیر پا بگذارد، میتونه به حقوق خلق تجاوز کنه، پاسخگو هست، میتونه مشت بر سر انسانها بکوبد، میتونه ظلم کنه، میتونه استبداد کنه، میتونه خودکامه باشه، میتونه بخورد آشکارا حقوق خلق رو، چپاول کند، تجاوز کند، اختلاس کند، میشه اینها؟ والله نمیشه، امکان نداره اگر کسی چنین اعتقادی رو داشته باشه. اما اگر این عقیده در وجود انسان به بالآخرت هم یوقنون، این باور به جهان بعدی برداشته شد، هر چی بفرمایید از هر انسانی برای بنده هیچ خلاف تصور نیست، خلاف توقع نیست. بگم یه انسان 1000 انسان بکشد، خب بکشد، وقتی که جزا این کیفری پاداشی نهایتی نیست چه فرقی میکنه؟ من و تو هر دو خواجه تاشانیم، هر دو من آخرت به یه جا میرسیم، به یه جا میرسیم که نیستی و فنا و نابودی، چه اون قاتل چه اون ساده، چه اون محسن چه اون مسیح، فرقی نمی کنید. اگر این باور برداشته شد، دیگه کدوم سقف رو سر انسان میبونه که اعتماد کنیم بهش؟ هیچ. این نیست. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، و او اگر از پس امروز بود فردا. فرمود و ظنوا انهم الینا لا یرجعون. علتی که فرعون فرعون شد و پایان او چنین قهر الهی و زوال این بود که هیچ اعتقادی به جهان آخرت نداشت. خب نتیجه اینه که انسان همه چی میشه وقتی که این باور برداشته میشه. پس دو نکته رو ملاحظه فرمودید که خداوند در قالب یه تحلیل دقیقی قبل از این که دیشب عرض کردم، قبل از اینکه حکم صادر بشه، انشاء بشه، ابلاغ بشه، اول کیفرهاست خونده میشه. و استکبر هو و جنوده فی الارض بغیر الحق و ظنوا انهم الینا لا یرجعون. حالا حکم فاخذناه و جنوده. چون این چنین بود اخذش کردیم. اخذ همیشه گفتیم یعنی چی؟ یعنی گرفتن با قدرت و صلابت. اخذ درش قوت وجود داره، قهر وجود داره، قصد وجود داره. که این رو به لحاظ فقهی این بحث میاد، قاعده ید علل ید ما اخذت حتی تو عدی. اگر ید انسان ید امانی باشد، آه این خدمت جناب عالی امانت، این ودعیه، ودیعه، این امانت خدمت حضرت عالی، این امانت. خب بعد آمد و بالاخره این خونه آتش گرفت، مال این آقا با مال من که امانت بود هر دو سوخت. من فردا میتونم گریبانش بگیرم بگم مال من بده؟ نه. خاطرتون هست از دیرباز چیزی رو قدیمی ها تو گوشمون میگفتن؟ میگفتن تاوان حرامه، این مال همینجاست، تاوان حرامه. و ما علل امین الا الیمین، این آقا یمین بیاد قسم بخوره که افراد تفرید نکرده، قبوله، هیچ دینی نداره. ما علل محسنین من سبیلین، بنده خدا انسان محسن نیکوکاری بود، این که نمیتونه تاوان بده برای پول ما و مال ما که امانت بود یا جنس ما دستش، وقتی که تقصیری نکرده و کوتاهی نکرده. اما اگر این مالی که امانت بود امانت نبود، اون اومد از خونه ما برداشت برد، همون مالی که الان تلف شد، این مال ما را اخذ کرد، برداشت برد و امشب تلف شد این مال ما، فردا ما به هر محکمه ای میتونیم مراجعه کنیم گریبانش بگیریم تا قران آخر مالمون رو پس بگیریم. چرا؟ چون اینجا اخذه، علالیده ما اخذت حتی تعدی. اگر کسی مال کسی رو به قدرت و قهر گرفت تا مسقال آخر باید پاسخگو باشه. اینجا دیگه بحث تاوان نه، اینجا تاوان اینه حلیت و اینه وظیفه و حق است. پس اخذ به معنای اون قصد و عمد و قهر. فاخذناه و با تمام قدرت گرفتیم فرعون را و جنوده او و جنود او را و سپاهیان او را و هواداران او را و ملأ او را. فنبذناهم فی الیم، فنبذناهم فی الیم، نبذشون کردیم. نبذ دیگه استفاده میکنید این دستمال رو، بعد مچاله میکنید میندازید توی زباله‌دان، نام این میشه نبز. یه چیزی رو بی‌اعتنا به از سر تحقیر پرت میکنید، اسم این نبز در کلام عرب. فرمود فنبذناهم فی الیم، پرتشون کردیم اینها رو در دریا، اینا پرتشون کردیم دریام. دیگه اغرقو، آیات دیگر میاد توضیح میده، و ادخلو نارا و غیره و غیره و غیره. فرمود فنبذناهم فی الیم، این هم پایانشون، چنین رفتاری این گونه پایانی را سزاست. مطلب تمام. حالا اونی که مهمه پیامبر برای جناب عالی و برای امت اسلام و برای مخاطبان قرآن تا ابدیت اینه که فنظر، اینه که فنظر کیف کان عاقبت الظالمین. فنظر، این مهمه پیامبر. فنظر یعنی چی؟ یعنی نگاه کن؟ نه، فقط نگاه کردن نیست. همیشه گفتیم خدمت دوستان قل انظروا فی ملکوت السماوات والارض، در ملکوت آسمان و زمین نظر کنین. ملکوت که نظر کردنی دیدنی نیست، تأمل و اندیشه و تفکر و فرو رفتنه. فنظر، خوب نگاه کنید، خوب تأمل کنید، خوب فرو برید و اندیشه کنید و تحلیل کنید این ماجرا را، ببینید که چه بود و چه شد به کجا رسید. فنظر کیف کان عاقبت الظالمین، ببینید عاقبت ظالمان چیست در سنت های الهی، عاقبت ظلم کدام است، عاقبت ظالم چیست. دیگه تمام رفتارهای پیشین رو خداوند به ظلم نسبت میدهد، متصف میکند به ظلم از ناحیه فرعون و جنود آن، و پایان آن رو هم برای ما تعریف میکند با این شیوهی که ملاحظه فرمودی. فنظر کیف کان عاقبت الظالمین، این جمله رو بگم تمام. و جعلناهم، عجیبه، و جعلناهم ائمتن یدعون الى النار، و جعلناهم ائمتن یدعون الى النار و یوم القیامت لا ینصرون، و یوم القیامت لا ینصرون. و ما اینها رو قرار دادیم ائمه، ائمه جمع چیست؟ ائمه، ائمه جمع امام است دیگه، یعنی پیشوا. امام کیست؟ من یعتم به، اون کسی که جلو قرار دارد و دیگران پی اون رو میگیرند. و اینها رو ما امامی قرار دادیم، امامانی که یدعون الی النار، مردم را فرا میخوانند به پیشوایانی که مردم رو به نار و دوزه و قهر خدا فرا میخوانند. و یوم القیامه، فردای قیامت هم هیچ نصرت و یاری از سوی حق ندارند، اون روزی که همه حاجتمند به نصرت و یاری الهی خواهند بود. قهر ممکنه این سوالی الان تو ذهن عزیزان بیاد که لازم است من یه توضیح مختصری اینجا بدم و عرضمو جمع کنم. ببینید، جامعه بشری رو همیشه گفتیم وقتی نگاه میکنید یه تقسیم غالب درشون از دیرباز تا امروز هست. یعنی انسان ها رو میشه در یه نگاه بدوی دو گروه دانست، یا جلودارن یا پیروند. همه ی انسان، همه ی ما که الان نشستیم اینجا، همه ی انسان ها. امکان نداره غیر از این باشه، یا راهبرن یا راهرو، یا امامند یا مأموم، یا پیشوان یا پیرو. همه انسان ها اینطورن در رفتارشون، اقوالشون، عقایدشون، کردارشون، روش های زندگیشون، سبکشون، کل انسان هایی. حالا این اصل میشه اصل امامت. در حقیقت همین حقیقت اجتماعی که عرض کردم میشه اصل امامت. منتها امامت دو روی کرد داره در قرآن، یه روی کرد خیر داره، یه روی کرد شر داره. یعنی در قرآن شما ائمه ای دارید که وجعلناهم ائمه یهدون به امرنا، پیشوایانی که اینها پیشوای خیر و سعادت و هدایت و انسانها رو تا دربخانه بهش رهنمون می کنند و قرب الهی، و انسانهایی دارید که وجعلناهم ائمه یدعون الى النار، می برند تا خود قهر دوزخ، قهر دوزخ می برند. فقاتلوا ائمه الکفر، یه ائمه کفر دارید، یه ائمه ایمان داریم. اون سخن زیبای امیرالمؤمنین در نامه 27 خطاب محمد بن ابی بکر فرمودند بدان که جامعه رو اصل امامت حرکت میکنند. اما دو تا امام داریم، امام الهدا و امام الردا. امامی که سخن او، فکر او، اندیشه او، عمل او عین هدایت است، و امامی که فکر و اندیشه و رفتار او عین ضلالت و گمراهی است. دو تا امام داریم. پس ببینید خدا قانون وضع کرده است در جامعه بشری. میگم که این ابهام آیه رو بردارم خدمتتون، که انسان ها اگر در مسیر طاعت الهی به اوج برسند عزیزان، در عبودیت و بندگی خدا به تکاملی برسند، در معارف الهی به حقایقی دست پیدا کنند، در سلامت و کمال نفس یه تعالی پیدا کنند، به جایی میرسند که از حد خودشون فراتر میرن. یعنی دیگه صالح نیستن، فقط مصلح میشن، مصلح میشن دیگه. اینها نه تنها راه رو سراتند، بلکه راه بر سرات میشن. این قانون الهی است. اگر انسانهایی به اون حد تلاش لازم رسیدن، به اون حد پویایی علمی رسیدن، به اون حد جویایی معرفتی رسیدن، به اون حد تکامل عملی رسیدن، به یک استحقاقی پیدا میکنن که جلودار جامعه باشن و خط به جامعه بدن، مسیر جامعه رو تعیین کنن. این هرچه اوج بگیرد فراتر میره. تو سوره مبارکه فرقان چی خوندیم؟ از زبان عباد الرحمن، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا زن و فرزند ما رو نور چشم ما کن، موجب چشم روشنی ما کن، و جعلنا للمتقین اماما، خدای ما رو فقط جز به متقین قرار نده، بلکه ما رو امام و متقین قرار بده. یعنی اونقدر در تقوا بریم تا جلودار اهل تقوا باشیم. خیلی عالی، چه الگوی قشنگی قرآن ارائه میکنه اینجا. حالا اگر این امامت به جایی رسید که دیگه این عبودیت شد عبودیت محض 100%، این علم شد علم 100%، این کمال شد کمال 100%، میشه همون امامت متعالی که میدانیم، میشه همون امامتی که ائمه خدا مهدیین علیهم افضل صلوات المصلین صلوات الله علیهم اجمعین، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. به این رتبه و مقام میرسن، میگید مولود امروز وجود و مبارک امام محمد ابن علی الباقر. این میشه عرض به خدمتتون وجود و مبارک امام همام. و مراتب پایینتر اون این پیشوایی رو پیدا میکنن در جامعه. دقیقا نقطه مقابل خدا قانون وضع کرده است. اگر انسان ها در فساد، تباهی، کفر، زلالت اوج بگیرند، توانمند بشن تو کفر، توانمند بشن تو فسق، تو شرارت، به جایی میرسن که به جامعه چی میدن؟ خط میدن، مسیر میدن و جلودار شر میشن برای جامعه، جلودار کفر میشن، میشن ائمه الکفر، میشن ائمه زلالت، میشن ائمه شرارت، میشن الگوهای فسق و فجور در جامعه. این قانون الهی است. نه تنها فاسدن بلکه چی میشن؟ مفسد میشن. نه تنها زالن بلکه مزل میشن. این قانون الهی است. به همین خاطر فرمود و جعلناهم ائمتن یدعون الی النار. اینها کارشون به جایی کشید که بر اساس این جعل و قانون الهی این فرعون جلودار فسق و فجور و کفر و زلالت و ظلم و خودکامگی شد. خودش به اطرافیانش، لذا در آیات دیگر میخوانیم و یقدم قومه یوم القیامه و اوردهم النار و بئس الورد المورود و یقدم قومه یوم القیامه. این جلو میره، یعنی این امامتی که در دنیا هست، چون و جعلناهم ائمه یهدون و امرنا، امامت خیر، پیشوایی خیر و پیشوایی شر، عیناً منتقل میشه به کجا؟ به قیامت. پیشوایان شری که در دنیا بودن، جلوداران شر، همین الان تو دنیا جلوداران شر کیان؟ تو سیاست، تو اقتصاد، تو فرهنگ هستن الان که دارن خط میدن به جامعه بشری دیگه. ائمه الکفر دیگه الان همین هان یدعون الی النار دیگه امروز جامعه بشری، فردا اینا هم امامند. اونهایی که امروز ائمه هدایتن در جامعه بشری، فردا هم امامند. بعد در فردای قیامت میگید یوم ندعو کل اناس به امام. هر کسی با امامش میره حرکت میکنه، یعنی اصل امامت در دنیا جاری و در قیامت هم ساری. فرمود و یوم القیامه لا ینصرون، و فردای قیامت دیگه هیچ نصرت و یاری از سوی حق ندارند. به این تموم نمیشه، باید فردا شب تتمه کار رو بگیم که خیلی هم مهمه. و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه و یوم القیامه هم من المقبوحین. اینا همین که رفتن که تموم نمیشه، به دنبال اینها خواهد رفت. انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. 12 یاسین. انا نحن نحی الموتا، ما زنده میکنیم مردگان رو. و نکتب ما قدمو و اونچه رو که پیش میفرستن، اما پیش فرستادن نیست فقط برای انسان ها، و آثار هم از پشت سرشون هم میاد. هر کدام از ما یه چیزایی پیش میفرستیم، یه چیزایی به دنبالمون میاد. حالا شرح این بسیار لطیف، جالب، جامع، مفید، سازنده است این بحث رو که فردا شب انشاءالله خدمت دوستان ادامه مبحث رو پیگیری خواهیم کرد به حول قوه الهی. بگذارید که در حد دقایق مختصری که در اختیار داریم هم یه اشارتی به مقام شامخ مولود امشب خدمت دوستان در حد تذکار و تذکری باشد، یه تلنگری باشد عرض کنم. محضر مبارکتون. ان رجلا کتابیا، یه کسی بود کتابی، یعنی چی؟ یعنی مسیحی یا یهودی. هاجم الامام، این مناقب آل ابی طالب، بهارالانوار و اعیان و شیعه همه جا هست این تدیس. من از مجموعه موسوعه سیرت اهل البیت 45 جلد، 45 جلد این کتاب، من از جلد 17 دارم نقل میکنم خدمت. خدای رحمت کنم، ببینین چه همت های عزیزان، چه زحماتی رو برای ما کشیدن و ما چقدر وام داریم، وام داریم به این بزرگانی که این یکی از اون بزرگان بوده است و این خدمت رو به اهل بیت کرده است. باقر شریف القرشی عراقی، این عالم بزرگوار، چیزی از فوتشون نمیگذرد و این موسوعه جامع رو از پیامبر تا ولی عصر گردآوری کردن تو 45. فوق‌العاده است. ان رجلا کتابیا هاجم الامام و اعتدا علیه، کتابی حجمه‌ای کرد به امام، تعدی به امام باقر کرد. و خاطبه او به مر الغور، هم مستقیم گفت انتل بقر، چون به امام میگفتن باقر، گفت بقر، لغتون فی باقر دیگه، گفت انتل بقر. فلطف به الامام و قابله او به دسمات فیازه بالبشر، بالبشره. امام صورتشون رو باز کردن، تبسم میکردن، خندیدن به حرفش. قائلا لا، همون شوخی فهمدن، لا انا باقر، نه من باقرم. و راه الکتابی یا هاجم الامام قائلا، دوباره توهینش رو ادامه، انت ابن الطباخه، تو پسر زن آشپزی. خب همه زن آشپزی میکنن، اما این گفت به شیوهی که توهین. فتبسم الامام ولم یسر هذا الاعتداء. این خیلی مهمه. امام باز دوباره خندیدن و این حرف امام را تحریک نکرد، عصبانی نکرد به تعبیر ما. و قال له زاکه حرفتا. خب این کاری بوده که مادر ما انجام میداده. دیشب شأن مادرشون رو گفتم، صدیقه لا یرا مثلها فی آل الحسن، در کل خاندان امام مجتبی مانند این فرزندشون دیده نشد که مادر امام باقر بودن. و لم ینتهل کتابی عن قیه، ادامه داد، دست بر نداشت. و انما راه یهاجم الامام قائلا انت ابن السوداء الزغنه عن ندیه. تو دیگه، من ترجمه نمی کنم، اجازه بدید، گستاخی، من جرأت ندارم، تو مادر همسر چی فرزند چنین زنی فلان چیزهایی گفت. خب بالاخره میدونید انسان ها نسبت به مادر اساتیت خاصی دارند. ولم یغضب الامام، اصلا غضب نکردند. و انما قابله باللطف قائلا، دوباره باز با محبت گفتند، ان کنت صدقت غفر الله لك، اگر تو راست میگویی در این حرفی اتهامی که به مادر من میزنی، خدا تو را ببخشد. و ان کنت کذبت غفر الله لك، اگر دروغم میگی باز خدا تو را ببخشد. عجیب، یعنی با یه برخورد کردن. به اینجا که رسید و بحث کتابی و بحر من معالی اخلاق الامام التي تزار و اخلاق الانبیا فاعلن اسلامه، به مجرد اینکه این حالات امام رو دید دیگه تحمل نکرد، شهادتش رو به تعبیر ما بر زبان جاری کرد و اسلام آورد. یعنی با یه حلم شکوهمند، تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بلز صد لشکر ظفر انگیزتر. امام تونستن این گونه عمل کنند. عجیبه. عرض به خدمتون، ان شامی امکان یختلف و الی مجلسه، شامی بود میاد تو مجلس امام میومد شرکت میومد، یستم و الی محاضرته، گفتگوها و سخنرانی امام رو درساشون رو گوش میداد، فقط اعجبه بها، خیلی هم کیف میکرد. فاقبل یشتد نحو الامام، یه روز آمد خدمت امام، گفت به امام گفت یا محمد، همینطور ساده، یا محمد انما عقشی مجلسک لا حبا منی الک، این که میام فضای مجلس رو پر میکنم مینشینم تو مجلس، نه بخاطر اینکه علاقه دارم بهت، ولا اقول ان احدا ابغض الی منکم اهل البیت، نمیخوام به زبون بیارم که شما خاندان مبغوض ترین کسان در نزد منید. و اعلم ان طاعت الله و تعالی و طاعت امیر المؤمنین فی بغضکم، و میدونم طاعت خدا و طاعت امیر المؤمنین خلیفه وقت تو بغض شما خاندانه، لذا بغض شما رو دارم من تو وجودم. ولکنی به این دلیل نمیام، به این دلیل میام، ولکنی اراک رجلا فصیحا لک ادب و حسن لفظ، میبینم تو انسان فصیح دانشمند خوشبیانی هستی، میام لذت میبرم، من هیچ دوست ندارم. فانما اختلف الیک لحسن ادبک، به خاطر این ادب معرفت و علم میام، نه به خاطر ارادت. نظر الیه الامام بعطف و حنان، امام با همون روش خودشون نظرت با محبت نگاهی کردن، تبسم کردن. و اخذ یغدق علیه ببره و معروفه، ادامه دادن این روش. از اون روز توجه امام به این فرد بیشتر شد، محبتشون بیشتر شد، گرهگشاییشون بیشتر شد نسبت به اون. حتی استقام الرجل و تبین له الحق، تا جایی که به صراط مستقیم آمد و آشکار شد برای او. فتبدلت حاله من البغض الى الولاء الى الامام، که از بغض رسید به تولی امام. و ظل ملازما له، ملازم امام شد، حتی حضرت الوفات، تا مرگش. بعد فاوصا ان یصلی علیه، و آخرین وصیت این مبغض این بود که اگر من دارم میمیرم، اما جز محمد ابن علی بر جنازه من نماز نخوانه. میشه عزیزان دشمن رو چنین دوست کرد، میشه بغض رو چنین از این مسیر به محبت بدل کرد. این روش امام ماست، این روش حجت ماست. و جعلناهم ائمه یهدونه به امرنا اینهان، و این روششون باز هم انشاءالله خدمت دوستان شبهای دیگر میخوانیم انشاءالله. از اونچه که از محضر و مبارک امام باید فرا بگیریم و بدانیم و دعا کنیم خدایا با آبروی امام همام توفیق فهم و درک و اتصاف به این ویژگی ها رو به ما عنایت بفرما. بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بمولان الباقر استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و خذل الكفار و المنافقین و انصر من نصر الدین و خذل من خذل المسلمین. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتیدنا، اغفر لوالدینا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اغز هوائجنا، واحفظ علماءنا، سیما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خيرا، وعجل اللهم في فرج مولانا المهدي.